کردیم، امشب راجع به کمک کردن صحبت کردیم. میدونید و بارها گفتیم و شما هم اذعان دارید که کمک کردن لازم نیست حتما یک حرکت بزرگ خاص ویژه باشه. هر چیزی که کمک بکنه، هر کاری که کمک بکنه حال یک نفر بهتر از چیزی که هست باشه، واقعا ارزشمنده. حتی یک لبخند ساده به روی یک عزیزی. امیدوارم که همه شما پر از لبخند باشید. شبتون بهشت و خداحافظ.
Thank you. رادیو سلامت.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر محسن ساغری، متولد 1319 در شاهرود، متخصص پزشکی هستی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی در سال 1338 تحصیلاتش را در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز نمود. پس از اخذ مدرک دکترای پزشکی، تحصیلاتش را در رشته بیماری‌های داخلی دانشگاه تهران ادامه داد و در امتحان بورد تخصصی رتبه اول را کسب کرد. سپس برای گذراندن دوره فلوشیپ در رشته پزشکی هسته‌ای و آنکولوژی به کشور ژاپن رفت. سپس برای گذراندن دوره فلوشیپ در رشته پزشکی هسته‌ای و آنکولوژی به کشور ژاپن رفت و در مرکز سرطان شناسی شهر توکیو مشغول به تحصیل شده و در پایان این دوره برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی هسته‌ای به آمریکا رفته و در مرکز پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز شروع به تحصیل کرد. بعد از اتمام دوره تخصصی پزشکی هسته‌ای و قبولی در بورد پزشکی هسته‌ای آمریکا، موفق به اخذ درجه تخصص در رشته پزشکی هسته‌ای گردید. او در سال 1356 به ایران برگشت و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی مشغول به کار شد. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از مدیر گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای و رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی هسته‌ای، عضو هیئت ممتحنه و دبیر بورد پزشکی هسته‌ای، مدیر مسئول و سردبیر مجله پزشکی هسته‌ای ایران، تدوین برنامه آموزشی رشته پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران و تصویب آن در وزارت علوم در سال 1360، تأسیس گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای برای اولین بار در دانشگاه تهران، انتشار بیش از 100 مقاله در مجلات داخلی و خارجی، انتشار مجله علمی و پژوهشی پزشکی هسته‌ای ایران از سال 1372 به صورت فصلنامه به زبان انگلیسی، انتشار کتاب در زمینه پرتوهای یونی، کتاب فیزیک پزشکی، کتاب عوارض جانبی و تداخلات دارویی پرتو داروها، رئیس انجمن پزشکی هسته‌ای ایران، عضویت در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی خارج از کشور.
بله، امروز هم میزبان جناب آقای دکتر محسن ساغری هستیم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران و متخصص پزشکی هستی. آقای دکتر ساغری سلام، خوش آمدین. خیلی ممنونم که باز هم تشریف آوردین و افتخاریه که در خدمت شما هستیم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتیم. از
متشکرم، ممنونم. جناب دکتر ساغری، آقای لک پلاسه و چکیده از دو برنامه اول و دوم رو آماده کردن، بریم اون بخش رو بشنویم و برگردیم.
من دوره تخصص بیماری‌های داخلی رو در دانشگاه تهران شروع کردم. بعد از اینکه دوره تخصص بیماری‌های داخلی تمام شد، در امتحان بورد شرکت کردم، رتبه اولم حائز شدم. بعد برای ادامه تحصیل دوره فلوشیپی در ژاپن بود که من از اون بورسیه استفاده کردم در مرکز سرطان شناسی شهر توکیو، که از بزرگترین مراکز سرطان شناسی دنیاست. ما تا سال 1970 پرتوب داروها و کیتای تشخیصی رو از خارج می‌کنیم، ولی از سال 1360 بعضی از عزیزانی که در بخش رادیوایزوتوپ‌های سازمان انرژی اتمی کار می‌کردن، اونا پیشنهاد کردن که ما پرتوب داروی تکنیسیوم رو تولید بکنیم و بعد کیتای تشخیصی رو شروع کردن به تهیه و ساختن اینها. الان پزشکی هسته‌ای به یک وضعی رسیده که ما تقریبا 90% کارهای تشخیصی و درمانی که در جهان در این رشته انجام میشه انجام میدیم. جوونا برای این که وارد دانشگاه بشن، اینا نباید تقلید بکنن، چون هر انسانی خصوصیات مخصوص به خودش رو داره. امروز اگر کسی بخواد پزشکی بخونه، باید قید همه چیز رو بزنه، یعنی از زمانی که وارد دانشکده پزشکی میشه تا زمانی که اگر هیچ محرومیتی نداشته باشه تخصص میگیره، چیزی حدود عرض کنم که بیش از 10 سال طول میکشه. خب این میخواد بیاد زندگی رو از صفر شروع کنه و به عنوان یه پزشک متخصص، یه فرد برجسته، باید وضعیت اجتماعی برای او آماده باشه. چون میدونید یه نفری که پزشکی میخونه، اگه دقیق امروز بیان حساب بکنن برای 7 سالی که در دانشگاه چقدر هزینه برای دولت هست، بعد فارغ التحصیل میشه یا میره دنبال یه شغل و کار دیگه ای، یا چی، مهاجرت میکنه، از کشور میره بیرون. این افرادی که مهاجرت میکنن چند چیز رو با خودشون میبرن: سوادشون رو با خودشون میبرن، تجربه شون رو با خودشون میبرن و پول این مملکت هم با خودشون میبرن. برعکس این قضیه کشورهایی هستن مثل هندوستان، اینا سالی 100 میلیارد دلار پول به هندوستان واریز میکنن، ولی مال ما برعکس. خب اینا نیاز به برنامه ریزی داره. باید به هر حال ما کاری بکنیم که مردم در رفاه باشن. طبقه متوسط در هر کشوری تعیین کننده است. وقتی این طبقه در یک کشوری فقیر بشه، شما دیگه ببینید که تبعات اون چه خواهد بود. باید کاری انجام بشه که طبقه متوسط که تعیین کننده هستن، اینا به هر حال یه رفاه نسبی داشته باشن. این مسئله بسیار مهمه. مسئولین محترم باید به این قضیه توجه داشته، یه راهی برای این قضیه پیدا کنن.
اما در خدمتون هستم آقای دکتر ساغری. حالا زندگی نامه شما رو شنیدیم در ابتدای برنامه. چقدر تلاش کردین آقای دکتر؟ من گاهی وقتا سرانگشتی که محاسبه میکنم، حالا بجز در واقع زمانهایی که تحصیل کردین، تدریس کردین، فکر میکنم که در شبانه روز اصلا فرصتی داشتید برای اینکه یک اوقات فراغتی برای خودتون داشته باشه. حالا الان کارهای اجرایی کمتر شده و فعلا کار تدریس رو انجام میدین. خانواده هیچ وقت از شما شکایت نکردن و نخواستن که بیشتر.
نه، راجب کاری که من انجام میدادم اونا شکایتی نداشتن و توصیه.
خودتون چه حسی داشتین یا الان چه حسی دارین از اینکه خب زمانهای بیشتری رو به حوزه کارتون به دانشگاه اختصاص دادین، شاید کمتر در کنار خانواده بودین؟
بله، عرض کنم که خب در اون زمان من مجبور بودم که کارهایی رو انجام بدم و میدونید که خب در کشور عزیزمون ایران که بسیار دوست داشتنی هست، شما وقتی میخوای یک کاری رو انجام بدی به راحتی نمیتونی انجام بدی. با کمال تأسف ترمزهای ABS فراوان وجود داره و استهلاک بسیار شدید. شما به عنوان مثال من یک خاطره ای رو عرض کنم. یکی از کمبودهای ما تا قبل از سال 1390 در رشته پزشکی هستی دستگاه پتسکن بود که من به شدت دنبال این قضیه بودم. 15 سال دنبال این قضیه بودم. این دو تا دولت عوض شد و ما بالاخره موفق شدیم که دستگاه پتسکن و سایکلوترون رو برای اولین بار در مؤسسه تحقیقات پزشکی هستی در بیمارستان شریعتی نصب کنیم. قبل از این بیمارانی که مبتلا به سرطان بودن برای انجام پتسکن اینا مجبور بودن برن به کشورهای خارج، حالا نزدیکترینش مثلا ترکیه بود و من دقیقا به خاطر دارم که به هر حال تورهای تشکیل شده بود که اینا رو می بردم سه روز مثلا در استانبول، اونجا یه گردشی هم می کردن، پتسکن انجام می دادن و برمی گشتن. خب ما بعد از این که دستگاه پتسکن رو در مؤسسه تحقیقات پزشکی هستی نصب کردیم، به موازات اون در بیمارستان عرض کنم یکی دیگه از بیمارستان‌های تهران هم اونا هم به هر حال با ارتباطاتی که داشتن تونستن اون دستگاه رو بگیرن. تا الان بیش از 20 هزار پتسکن اون دستگاه انجام داده و در حال حاضر ما حدود 40 دستگاه پتسکن در کشور داریم و من سالیان دراز حالا یه مدتی عضو کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت بودم که آنه. برای تصمیم سازی و تصمیم گیری این تجهیزات و بله مجوزها و این قضایا هر چه تلاش میکردم که بتونیم مثلا برای جایی دیگه پتسکن بگیریم موفق نمیشد. موفقیت اصولی میگرفتیم ولی به نتیجه و ثمر نمیرسید. و خب این یکی از کارهای خوبی بود که خدمت بزرگی برای بیماران بود که دیگه بیماران مجبور نشن برن به خارج از کشور برای انجام پتسکن. پتسکن هم که خب میدونید یکی از وسایلی هست که یعنی واقعا بعد از اینکه وارد پزشکی هسته‌ای شد یه تحول بزرگی در رشته اونکولوژی ایجاد کرد، یه تحول عمیق، برای که کارهایی با پتسکن میشه انجام داد که با سی تی تنها با امارای تنها نمیشه انجام داد. یا عرض کنم حضورتون که به اصطلاح درمانهایی که پرتوداروهای جدیدی که همونطور که عرض کردم سازمان انرژی اتمی اینا رو تولید کرده و حتی به خارج هم عرض کنم که صادر میکنه و این واقعا سبب شد که رشته پزشکی هسته‌ای در زمینه درمان هم توسعه پیدا کنیم، چون پزشکی هسته‌ای از سه بخش نامتجانس تشکیل شده. یه بخشش تصویربرداریه که همون میگن اسکن با مواد رادیواکتیو، یه بخش اون اندازه‌گیری مواد با کیت‌های رادیواکتیو مثل سنجش‌های هورمونی که با استفاده از کیت‌های هورمونی یعنی رادیومونسی استفاده میشه، چون روش‌های دیگه هم هست. رادیومونسی مختص چیه؟ پزشکی هسته‌ای است، یعنی اندازه‌گیری هورمون‌ها قبل از اینکه بیماری مبتلا به پرکاری تیروئید بشه یا مبتلا به پرکاری سایر غدد داخلی بشه، شما با آزمایشی که انجام میدید میتونید بیماری رو مشخص بکنید.
بسیار عالی.
و بخش سوم درمانه، یعنی این سه تا چیز دقیقاً نامتجانس: تصویربرداری، کار آزمایشگاهی و درمان. در اون اوایل که خب من اومدیم دائما ما به هر حال در جلسات اختلاف بودیم، آزمایشگاه میگفتن شما چرا این کار انجام میدید، عرض کنم که اون یکی میگفت شما چی میگید، آقا این رشته ما تعریفش اینه، این شما آشنا به این رشته نیستید.
انشالله که آقای دکتر روز به روز مشکلاتتون کمتر بشه و به هر حال دنیا الان میدونه که رشته پزشکی هسته‌ای واقعا یک رشته وسیعی است و کاربردهای بسیار زیادی داره و همونطور که اشاره کردین به تجهیزات تجهیزات وابسته است. یکی از رکن‌های این رشته تجهیزات و همون داروهایی که شما اشاره کردیم. بریم سراغ زادگاهتون و ما رو ببریم به دوران کودکیتون.
عرض کنم که من در رویان شاهرود متولد شدم و دلیل قضیه‌ام این است که عرض کنم که پدر من و اجداد من اینا به هر حال ملاک بودن و املاکشون در اون ده رویان و اطراف رویان و اونجا بود. دوره دبستان و دبیرستان رو تا کلاس 11 در شاهرود بودم. ما در شاهرود هم منزل داشتیم در اونجا و به اصطلاح قسمت اعظم تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو اونجا گذارم. سال ششم دبیرستان رو ما اومدیم تهران با برادرم اومدیم تهران و دبیرستان هدف که اون موقع یکی از معروفترین دبیرستان‌های تهران و ایران بود، یعنی کالج البرز. اینا دو تا دبیرستان تاپ بودن در تهران. خب خاطرات خیلی خوبی من از اون دوره به اصطلاح سال آخر دبیرستان در تهران دارم.
و دوری از خانواده براتون سخت نبود؟ حالا به هر حال پدر مادر
اون زمان که خب میدونی تلفن و این چیزا از این چیزا خبر نبود. تلفن
همین سختش
بود. از شبات که ما نامه می نوشتیم، نامه نگاری می کردیم، به هر حال دیگه عادت کرده بودیم.
علاقه شما به رشته پزشکی یا حتی دندان پزشکی که اون زمان هم جزء یک از انتخاب های شما بود از کجا شروع شد؟ از چه زمانی؟
من از زمانی که دبیرستان بودم علاقه داشتم که پزشک بشم. این چیزی درونی بود. به همین جهت دیگه خدای متعال عنایت کرد و این خواست من رو به اجابت رسوند.
الهی شکر. و اینکه چقدر خانوادتون رو در این مسیری که طی کردین یا نقش خانواده رو پررنگ می‌بینید آقای دکتر؟
عرض کنم که خب می‌دونید که حقی که خب پدر و مادر به گردن بچه‌هاشون دارن واقعا این رو به هیچ وجه نمیشه، یعنی کسی نمیتونه جبران خدماتی که پدر و مادر برای بچه هاشون انجام میدن، اصلا فکر این رو نمیتونه بکنه که بتونه این رو جبران بکنه. پدر من خب یه فرد تحصیل کرده ای بود، منتها خب کارش همین کار به اصطلاح بیشتر کشاورزی بود. تحصیلاتش هم تحصیلات قدیمه بود، یعنی در واقع تحصیلات حوزوی بود. زیاد به خواسته های ما یعنی به تصمیمات ما هیچ دخالتی به اون شکل نه. خیلی آزاد بزرگ شدیم ما در زندگی.
خودتون هم الان این نگاهو دارین؟ یعنی حالا چه در انتخاب رشته بچه‌ها، مسیری که انتخاب میکنن برای ورود به دانشگاه، ادامه تحصیل، سبک زندگیشون، شما هم این دیدگاهو دارین که بعد خودشون انتخاب کنن؟
نه، ببینید داستان اینه که فرق پدر مادرهای قدیم با الان اینه که پدر مادرهای قدیم زیاد به فکر این قضایا نبودن. حتی گاهی اوقات پدر مادرها نمیدونستن بچه‌شون کلاسی چنده. تعجب میکنید؟ این البته خوب نیست، ولی الان خیلی بدتره. یعنی پدر مادرها با بچه‌ها میرن مدرسه، با بچه‌ها میرن دبیرستان، با بچه‌ها میرن کنکور میدن، با بچه‌ها عرض کنم که میرن دانشگاه. تمام وسوسه هست، توجه میکنی، که این بچه یا بچه‌ها رو به یه جایی برسونن. این حالت هم خوب نیست.
فکر میکنید علتش
نه به این برحال، نه به این شوری شور، نه با اون بینمکی،
یعنی یه افراط و تفریط
متوسطی باشه. یعنی بچه باید آزاد گذاشته بشه، برحال او رو راهنمایی کرد. ولی این که شما خودت رو اذیت بکنی، عرض کنم که پدر و مادر همه چیزشون رو فدا بکنن، این نه شرعیست، نه عقلاییست و نه عرفی. بچه هم برحال خودش برحال باید به فکر آیندهش باشی، چون هرچی شما بیشتر به این بچه ها، اینا بعد در آینده دچار مشکل میشن، یعنی وابسته به پدر و مادر میشن و در اجتماع اینا افراد موفقی نخواهند بود.
آیا تو فکر میکنید علتش تک فرزندیست؟
نه، ببینید مسئله تک فرزندی نیست یا عرض کنم که تعداد فرزند. مهم این است که به هر حال یه جوری بچه یا بچه ها تربیت بشن که وابسته نباشن. به این خیلی کار بدیست و چیزیست که در آینده اینها اثرگذار هست و اینا در آینده با کوچکترین طوفانی اینها چی میشن؟ دچار شکست و یأس خواهند شد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ساغری. دوستان، برنامه‌ای که میشنوید برنامه با نخبگان هست. این برنامه از رادیو سلامت تقدیمتون میشه از گروه سلامت اجتماعی. بریم یه فاصله از دوستانمون بگیریم و برگردیم.
هر همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
امروز در خدمت جناب دکتر محسن ساغری هستیم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران. و آقای دکتر، خیلی فرصت نداریم، امروز آخرین برنامه است و در این دقایق باقی مانده دلم میخواد که بیشتر راجع به خودتون صحبت کنید. در زمانهایی که توی شرایطی هستین که حالتون خوب نیست، چه چیزی حال دلتون رو بهتر میکنه؟
عرض کنم که اون چیزی که حال انسان رو خوب میکنه اینه که باید ذهنشو خالی بکنه. هر فردی ذهنشو باید خالی بکنه از اون چیزایی که در اطرافش میگذره، چون وقتی که ذهن آلوده شد شما دیگه در حال زندگی نمی کنی. و دستور هم اینه که شما در حال باید زندگی کنی. گذشته گذشته، آینده هم نیومده. زده ای که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده از فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش و عمر برباد مکن. البته یه دستور عرفانی هم هست که مطلقا راجع به گذشته و آینده ما نمیدونیم، ما توی لحظه بعد ما نمیدونیم که چه اتفاقی برای ما میفته. اینه که ما باید در حال زندگی کنیم، و اگر بخوایم در حال آرامش داشته باشیم باید ذهنمون رو پاک بکنیم، باید از اون چیزایی که مذموم هست اینا رو دور کنیم از خودمون. این اخباری که به هر حال به گوش میرسه اینا رو نباید به این اخبار و این مسائلی که حالا مخصوصا در این فضای مجازی که حال افراد رو میگیره، اینا چیز مخصوصا از زمانی که فضای مجازی به هر حال توسعه پیدا کرده حال افراد هم تقریبا گرفته شده.
بله. بسیار خوب. دوست دارید که چه کاری رو انجام بدین؟ حالا با همه این همه فعالیت هایی که داشتین تو کارهای اجرایی، خب شنیدیم اول برنامه حجمش هم خیلی بیشتر از اینی بود که دوستان من پخش کردن با توجه به محدودیت زمان. الان آقای دکتر، در این شرایط و در این زمان که مسئولیت های اجرایی زیادی داشتین و اونها رو پشت سر گذاشتین، تدریس کردین در دانشگاه و همچنان دارید تدریس میکنید، دلتون میخواد این اوقات باقی مانده از این عمر زیبا و با عزت خودتون رو به چه کاری مشغول باشین و این باقی مانده رو به چه شکل بگذارین؟
عرض کنم که من همونطور که عرض کردم خب مطالعه میکنم و هر شود که
مطالعات فلسفی،
بله، ورزش میکنم و سعی میکنم که به هر حال الان که فراغت بیشتری دارم بیشتر با خدا مشغول باشم. به هر حال علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینه که یاد او سبب آرامش میشه، چون میدونید که آسایش و آرامش دو تا واژه متفاوت هستن. ممکنه کسی آسایش داشته باشه، یعنی امکانات زندگی، ثروت فراوان، ولی آرامش نداره. اینه که من بیشتر سعیم برای اینه که اون چیزایی رو که از دست دادم، یعنی در واقع اون معنویاتی که به علت مشغله دنیا به هر حال از دست دادم، بتونم در باقی مانده عمرم به هر حال تا حدی بتونم جبران بکنم. به هر حال ببینید این عمر یک، عرض کنم که جوهره زی قیمتی است که اصلا به قیمت نمیشه در، یعنی شما هر لحظهش که میگذره شما تمام دنیا را اگه بدی نمیتونی برگردی به 10 دقیقه قبل، نیم ساعت قبل، این رفته دیگه. و خب در این مدت بیشتر من سعی میکنم که در تفکر باشم، فکر بکنم که به هر حال این فرصتهایی رو که از دست دادم، فرصتهای معنوی که از دست دادم، اینا رو به هر حال بتونم در مابقی عمر دیگه اونا رو از دست ندم. یعنی تمام تلاشم الان این هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر ساغری، امیدوار هستم که شما رو خسته نکرده باشم. ممنونم که تشریف آوردین. به هر حال افتخاری بود که در سه برنامه در خدمت جناب عالی بودیم. من و همکارانم برای جناب عالی خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم محبت شما.
دوستان عزیز خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار من بودید. اما آسیه همتی عزیز صدا بردار، آقای یحیی لک بزرگوار تهیه کننده هم من رو همراهی کردند. گفتم نور امید از کدام سو طلوع می کند، گفت از پس